بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب و ارادت محضر یکایی که شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب بشه، انشاءالله عصرتون بخیر. خیلی ممنونم از همراهیتون، از اینکه بیننده شبکه و همراه ما هستید. امروز هم در خدمت شما هستیم در این لحظه به صورت زنده و مستقیم با یک دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی که امیدوارم برای شما انشالله برنامه مفید واقع بشه، مثل برنامه‌های گذشته که حالا موضوع برنامه مخصوصا برای عزیزانی که در کشور عزیزمون ایران زندگی میکنن تو این شرایط جنگی که اتفاق افتاده و اینکه شرایط زندگی در دوران جنگ پسا جنگ اون موضوعاتی هست که در واقع تو این چند هفته اخیر بهش پرداختیم. امیدوارم امروز هم نکات خوبی رو بشنویم که قطعا همین گونه خواهد بود. کارشناس محترم برنامه اینجا حضور دارن، مهمان عزیز ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اخوان عزیز. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما برادر بزرگ آجای گودرزی و همه بینندگان عزیز برنامه، عرض سلام داریم. همچنین میلاد امام رضا علیه السلام رو، دهه ولایت رو تبریک عرض میکنیم. ان شاءالله که خداوند ما رو پیروان راستین ولایت ان شاءالله قرار بده.
خیلی ممنونم از حضورتون. خیلی خوش آمدید.
خدا سلامتی بهت بده.
سلامت باشین.
ما توفیق داریم شب‌ها گاهی وقتا دوستان لطف دارن هماهنگ میکنن، میریم دیدن اینایی که آسیب دیدن به خاطر جنگ. بعد یکی از این خاطراتی که اتفاق افتاد مال همین چند شب پیش در استان قم، گفتن آقا فلانجا خب در جنگ موشک خورده بود و خونه تخریب شده بود، خونه های اطراف به خاطر موج انفجار برشون مسائل پیش اومده بود، مشکلاتی پیش اومده بود و اینها. قرار شد بریم عیادت این بزرگوار.
بسیار عالی.
بعد رفتیم و خلاصه شخصی که اونجا بودن یه خانومی بودن و ایشون میگفتش که از زمانی که انفجار خونه بغلی ما رو زدن، انفجار ایجاد شده، من همش صدای سوت اون موشکه هنوز تو گوشم و گوشم سوت میکشه، آستانه تحملم خیلی کم شده. بعد میگفتش که اتفاقا مردم این منطقه لطف دارن میان، چون اینجا شهید هم مثلا زیاد بود، 12 تا شهید تو همونجا خلاصه به شهادت رسیده بودن و اینها. بعد میگفتش که مردم لطف دارن، شبها میان، اجتماع خیلی زیادی هم میشه، تا نیمه های شب مردم اینجا موکبداری میکنن، بلنگوها هم روشنه، شعار میدن فلان، خیلی خوبه. مثلا خیلی هم بالا خوشحال بود که مردم تو صحنن، ولی میگفتش که ای کاش حواسون به این نکته می بود.
چی بوده؟
که آقا تو خیابون باید باشیم، در صحنه باید باشیم، اتفاقا خیلی لازمه، اما ای کاش مثلا یک کوچه پایین‌تر، دو کوچه پایین‌تر، اینجایی که موشک خورده خونه های اطرافش اینو بندگان خدا هر کدوم یه گیری دارن. یعنی الان میگفتش که مثلا تا صدای بلنگوش هم جا میپرن، دست خودم نیست، هنوز هم دست خورده، گفت دستم داره میلرزه از زمانی که این صدای اومد. دستان خانومی بود بنده خدا، بالاخره خانم ها لطافت هایی هم دارن، بالاخره این صدای وحشتناک نیمه شب هنوز این وحشت درش بود. پس ها جنگ برای خودش تدابیری داره. ما در زمانی که موشک میاد، در زمانی که حادثه رخ میده، یه سری مباحث رو باید بدانیم. اینکه بعد جنگ چه ملاحظاتی رو باید داشته باشیم، من فکر می‌کنم خیلی بحث مهمیه. من به این خانم گفتم که خب چشم من بهشون میگم و فلان و مطرح کردیم بودیم خیلی فایده نداریم اون کسایی که چی میکردم مثلا دازم گفتن که آه نکن شما زد انقلابی ها شعاری هم بدن و اتفاقا با یکی از این موکبا یکی از این بنده خود بیمار بود اومد پایین رو کرد و به اون بلنگوی مدتایی گفت آقا ببخش ما بالاخره مریض داریم فلان الان هم دوازدهم یک شب بعد خیلی صدای بلنگوتون هم زیاده بعد ما میخوام بخوابیم صبح کار داریم بعد این بلنگو صاف جلوی پنجره ماست
ده.
بعد مدتا گفتش که آقا نکنه شما زده ولتقی هستی گفت آقا زده ولتقی چه بدارم یه مریض دارم تا صداش برده بود بالا گفت مردم شعار بدید مرگ به هر زد آقا ریخته بودن من به خدا رو به قصد چیزم
دلان که آماده شعارام که دیگه آماده است
یعنی گاهی وقتا از این طرف ضرورت این حضوره هست از این طرف مردمی که به قول حضرت آقا انگار بعثت پیدا کردن اصلا انگار اتفاق باید می افتاد که مردم بیان تو خیابونا تا دلها زنده بشه الان در همین قوم ما 70 تا میدان مردم جمع میشن
تجمع دارن
70 تا میدان خیلی هم. تو همین استان که در استان قوم 128 شهید ما داشتیم دیگه و به برکت خون این 128 شهید من فهم کنم اتفاقای بزرگ افتاد من آمار گرفتم ما چند تا موکب الان فعال گفتن 600 موکب ما باز موکب باز اضافه کنین از موکبایی که دوستان جهادیمون هستن مثلا میگفت آقا ظرفیتتون دیگه پره دیگه نمیشه مثلا موکب یعنی 600 تا موکب مردم تو صحنه بعد اون نزدیک دو ماه این جای تقدیر داره ولی خب بالاخره تو این هیجانات احساس یه دفعه مدعی هم پیدا میشه که خدا کرده لابلای همه این اتفاقای خوب بصیرتی حواسش به این نکته نیست این بلنگان گوزه سمت پنجره بعد باش حالا 11 شب 11 بده 12 شب و یک و نیم نصف شب خواهم
من مثلا من سه شم سه بامداد هم دقیقا دیدم یه تذکر خودم رفتم دادم واقعیتش میاد که دیدم سر چهارراه خون دو تا خانواده باند خیلی بزرگی رو ماشین و و شاید از چند صد متر دورتر من صدا رو پیدا کردم که از کجاست که اومدم سمت خونه دیدم بعدن بعد گفتم که خدا خیرتون بده تشکر کردم واقعا بابت این ولی من الان ساعت 3 که خود یا صداشو کم کن بالاخره
چرا اینا میخوام بگم بی توفیقیای میاره که خود همین برکته گاهی وقتا بلا تشبیه تجربه یه فضله تو برنج کل دیگو خراب میکنه بابا این کار ارزشمنده قشنگه آقا 8 شب مردم میاد تو 12 شب چقدر کار ارزشمندی همم تو صحنه بعد یه دفعه 4 تا دشمنی ایجاد میشن بالاخره این اذیت داره میشه دیگه این بچه‌اش قُر میزنه و یکی خانم بیماره و پیرزن از خواب میپره خدا نکرده دشمنی ایجاد میشه نسبت به گاهی وقتا اینجور چیزا و اینا به هر حال اینو می‌خواستم بگم این خانم خیلی رنجیده بود میگفتش که آقا اون موشکی یک طرف من روزی 5 دفعه 10 دفعه این موشکی رو دوره تو خونه حسش میکنم این بعد من بهشون چند تا نکته گفتم گفتم خانم ببین اولا تب شما کمی خشکه و تب انفجار هم خشکی رو چیکار میکنه؟ زیاد
تشدید
میکنه یعنی خشکی شما بوده تنین ایجاد میکنه بعد تازه خود این حوادث اینجوری خبرهای سهمگین، اتفاقهای سهمگین، صداهای سهمگین باعث افزایش خشکی میشه باعث ضعف قلب میشه بذار گفتم این لرزش دستر میبینی؟ حرف زداش میلرزید بود من تقریبا مثلا دو هفته بود چقدر بود
بعد اون اتفاقات
بود هر روز من صدام داره میلرزم بعد بهشون گفتم که ببین ضعف قلب یک خشکی مغز دو که هم خودت داشتی هم حادثه باعث ماجرا میشه جنگ تمام شده مثلا فرض کن الان ما تو شرایطی هستیم که حالا آتش بس هست و فلان مردم خیلی فضای جنگ رو تو کشور حداقل احساس نمیکنن هرچه هست تو فضای جنگ سرد تو منطقه هست توی مباحث دریایی مباحث دیپلماتیک مردم بالاخره حالا کمتر اون شور رو احساس میکنن ولی اثر تازه میمونه بعد تازه ایشون میگفتش که روزای اول باز بهتر بود الان هر چه میگذره احساس میکنم سوته داره بیشتر میشه لرزش داره بیشتر میشه خب ایشون تقویت قلب نیاز داشت ایشون خشک مغزش باید چی میشد برطرف میشد سه طبع اینجور صداهای وحشتناک طبع این حادثه ها طبع ترس طبع وحشت طبع خبرهای سهمگین طبع این ماجراها سوداست لذا طرف اصلا قلب سودا اصلا من عنبیش رو نگاه کردم چهرهش رو نگاه کردم نبضش رو گرفتم میبینیش اثر سودا تو تپش نیست ولی میگه از زمانی که این خونه بغلی ما رو زدن من شبها همش دلشوره دارم فکر و خیال میکنم منفی باف شدم یبوست گرفتم آقا یبوست خانم جون میگم گفت یبوست ما خانم چه ربطی داره به خونه بغلیمون رو زدن بعد بهش گفتم خانم این حادثه ها که پیش میاد ما قلب سودا پیدا میکنیم سودا که میره بالا همه اینا میاد بعد جالب بود دیشب تماس دارن گرفته بود به خانواده و گفته بود که خیلی کسا اومدن، خیلی کارا کردن، ما خیلی جاها رفتیم، خیلی روانپزشک رفتیم، دکتر رفتیم، مشکلات مختلف رو برای لرزش نه پیش چی رفتیم، اما اون کارایی که شما اون شب گفتی این کارو کن اون کارو کن، من حالا میخوام بگم چی این کارا که ما انجام دادیم، مادر تو این چند شب دیگه حالش خوب شده، راضیه و خوشحاله که تأثیرش همه اون بیشتر بود، پرسونم چی میخوردیم ما فلان میکردیم. از اون میخوام بگم راهکارهای طب ایرانی اسلامی، راهکارهای روایات ما، راهکارهای حکمای قدیم، مخصوصا تو این درمانهای خانگی ساده پساجنگ الان میتونه حال بچهای ما رو خوب بکنه. پس یکی به این بپردازیم که آقا برای خشک مغزه که ایجاد میشه بعد از جنگ، تازه خودشو نشون میده، لرزش درونی و لرزش قلب، لرزش صدا، این که خشک مغز باعث سوت کشیدن میشه، باعث چشمش میگه من از وقتی حادثه پیش اومده احساس میکنم مگس پران پیدا کردم، یه مگس جلوش هم میره میاد. یکی دیگه میگفتش که ما میریم مثلا برای عیادتشون، یکی میگفتش که از وقتی که این حادثه ها پیش اومده من چشم سیاهی میره، جا بلند میشم چشم سیاهی میره، نمیدونم چی شده. این سه تا مادره، این حوادث و نکات مزاجی پسا جنگ مرتبط با این
میشه. دقیقاً بله.
چه کنیم؟ الان خدمتتون باید در مورد صحبت بکنیم و چند تا راهکار بگیم. بعد خدمتتون عرض بکنم که خب اونجا دست ما خب خیلی خالی بود دیگه، یعنی مثلا من بودم، خب اونم یه خانوم بود که من خب چیکارش بکنم، چهار تا دارو میتازم بهش بدم. خوشبختانه خانوم من همراهم بود، گفتم که این سه چهار تا نقطه هول ایشون رو برو چیکار کن، آزاد کن. هول یعنی چی؟ آدم هایی که میترسن رگ هولشون چی میشه؟ میگیره، یعنی رگ های عصب دچار انقباض میشه و خیلی از مشکلات ما به خاطر انقباضات رگ های چیه؟ در واقع عصب. یه سری ماساژ خیلی ساده داره، یعنی اون پیرزنهای قدیمی، اون چیزایی که تو مدرسه ها تو یاد میگرفتن، لب قمزه‌ای که در روایات خود امام رضا علیه السلام یاد ما دادن، به ما کمک میکنه که آقا اگر خلاصه تو این جور شرایط قرار گرفتی، یه چهار تا نقطه است، یه چهار تا ماساژ اینا رو انجام بده که بتونیم از این مسئله عبور بکنیم و مسئله رو ان شاءالله مرتفع بکنیم. اینا پس یه سری ماساژ هاست.
بله ماساژ.
غیر از اینکه ما اون نکات رو باید یاد بگیریم، من فکر میکنم نیاز به آموزش‌های عمومی داره، یعنی ما نمیتونیم الان برای هر خانه‌ای بریم که حکیم بره اونجا هی گفتگو کنه، معاینه کنه، فلان کنه. یه سری راهکارهای عمومی برای مردم لازمه.
حالا من در واقع به همین قضیه داشتم فهم کردم که این خانواده‌ای که حال در واقع آسیب دیدن، شما میتونید برنامه مثلا بالفرض داشته باشید که اینها جای دعوت بشن به صورت گروهی، به صورت حالا مجموعه از این عزیزان حضور داشته باشن، و اینکه شما راهکارهایی که حالا ارائه فرمودید رو به همه جورایی برسونید، که این چون مشکلی که هست برای همه‌شون مبتلا به هست، در واقع یکیه تقریبا.
بله آموزش عمومی که خیلی لازمه، ولی مثلا یه باز خاطره دیگری که پیش آمد، اینا چیز پسا جنگ هم. یه جمعی دعوت کردن از این خانواده های شهدایی که از مینا و اینا بودن بیارن مثلا برنامه داشته باشن. خب اینا تشریف آورده بودن،
بله قوم هم ظاهرا شرف شده و مشهد مقدس هم رفت.
بعد معددی که اتفاق افتاده بود بعد از این گشتن ها، بعدم خیلی از این خانواده ها چی شده بودن؟ اذیت شده بودن. ببین من خودم عزادار الان بچه‌ام هستم، راه دور باشه اومدم، وظیفمه، رفتم صحبت کردم. بعد اینکه میخوام بگم کسانی که تو اینجور شرایطن، یعنی خانمه میخواستم چرا ما رفتیم طبیبون دوارون به طبه شد رفته خونه اینا، خب میشد مثلا بگیم که آقای دربست بگیم ما پولشون ازم میدیم بیا کلینیکمون، ولی یک کسانی که بعض وقت تو این حوادث قرار میگیرن، هرچی دختر رو گفته ما در بیا بریم، من هیچ کجا تکون نمیخورم. گفت از وقتی حادثه پیش اومد درم از پامو از در خونه بیرون نذاشتم، سودا که میره بالا، ترسای فوبیایی پیش میاد، اصلا بیا تو آموزش. بعد تو خودم آموزش ما حرفایی که میخوایم بزنیم، بالاخره بعضیاشون که بعضی باید اینو یاد بگیرن، همین حرفا که باید یاد بگیره به او استرس میده، به خاطر اینکه این، یعنی میخوام بگم تو شرایط جنگ و تو شرایط درمان پسا جنگی ما یه مقدار طبیعتا نیاز به آدمهایی داریم که اینا چطور گروه جهادی میشن، جمع میشن، میرن بازسازی میکنن، آوار جمع میکنن. ای کاش گروه هایی هم داشتیم، اینا خانه به خانه میرفتن سرکشی میکردن، خانه های اطراف همین جایی که اتفاق افتاده بالاخره نقاط زیادی آسیب دیدن دیگه، خونه های اطرافش، هتل هایی که اینا مثلا استقرار پیدا کردن، جایی که بالاخره محل استقرار نازحین حالا ایرانی ما به معنای اون کسانی که حالا تا شرط استقرارش رو فراهم بشه هست، ای کاش ما گروه های داشتیم اینا از باب طبیب و دوارون به طب میرفتن، سرکشی میکردن، دستگیری میکردن، هدیه هایی رو میبردن. حتی من فکر کردم پیش خودم بودم میرم اونجا، این من خود چه مشکل دارم، چه مشکل داره. پیش خودم گفتم که خب اگه مثلا بگم حالا برو بعدا نسخه رو بگیر، فایده نداره، همونجا باید برم، همونجا باید جوگیر که میشه بگم اینو استفاده کن، استفاده همونجا هم تحویلش بده، همونجا مصرف کن. چرا گفته بود تأثیر گذار بود برام؟ چون اگه مثلا رفته بود یه جای دیگه اون نسخه بهش میداد تا بره داروخونه میآوردن میگه بابا من اینا نمیخورم،
بله بله،
چون سودای بالا بشه، بله. این سودای بالا اصلا طرف میگه من این دارو نمیخورم، نکنه فلان بشه، نکنه چی بشه، بدبین میشه، خدا نکرده. لذا این حضور اثرگذاری قلبیه دلیه به نظرم تأثیر گذارش خیلی زیاده. یه نکته هم بگم بعد وارد معالجات و این بحث بشیم.
بسیار عالی، بله.
حالا گاهی وقتا فقط صدای یک موشک که اومده زده خونه همسایه ما رو، این یه ترس ایجاد میکنه، یه مشکل ایجاد میکنه. پس و جنگ ذهن ما رو، روان ما رو، مغز ما رو، قلب ما رو درگیر میکنه. یه مشکل دیگه هم که هست اینه که تو شلوغی جنگ مردم، یکی از اون موانع شناخت اینه که ما به قول معروف از اون شرایط سختی خارج بشیم. خدا گاهی وقتا میخواد ما رو سرحساب کنه، رضایتمندی نسبت به خودش در ما ایجاد بکنه، قدر خدا رو بدونیم، قدر نعمت رو بدونیم، یه امتحان سخت میکنه، یه سختی میده. اصلا گاهی وقتا علما میگفتن که خدای چند وقتی ما سختی ندی، یا چرا؟ چون اینا تذکر میاره. طرف میگه که خب من این جنگ، این هر لحظه ممکنه موشک تو سرم بخوره، وصل میشه سیمش،
اتصال میشه، سبب رشد در واقع
خودش باعث رشد میشه. بعد سر صدا که میخوابه، این حرف و سخنا که میخوابه، تازه شبهات میاد رو، تازه اون حس توحیدیه یکم برای بعضیایی که مثلا اورژانسی وصل شده بودن و از باب ترسی که نکنه ما الان موشک خدای به دادم، یا دی طرف وقتی که حادثه پیش میاد، یا ابوالفضل قبلش یاد نمی یا ابوالفضل رو که میگفت ذهنش هم روشن بود. حالا یا ابوالفضل که الان نگه، صدا موشک نیاد، بعد اون قلبه اگر نورش کم بشه، خدا نکرد نماز هم کم پس و پیش باشه، تلویزیونش هم به دفعه روی اینترنشنال و بی بی سی و فلان و چهار تا از این مثلا با طرف بحث بکنی، مثلا آقا اینترنشنال میذارم باش بحث نکن، فایده نداره، با چی میخوای باش بحث بکنی؟ این الان دیگه اینقدر از 100 تا 90 تا چیزای چاخان و دروغ و نصر هم کردن براش، چیشو میخوای رفع بکنی؟ یه درخت چنار با یه تبر چیه؟ 100 تا چراغ در واقع چنار باغشو با تبر زدن اومده پایین، یعنی اون شبهاتشو درگیر کرده. لذا وقتی جنگ میخوابه، تازه فضاییه که شبهات خودشو نشون میده.
درست.
آقا برای چه اصلا ما داریم میجنگیم؟ اصلا ما چرا از لبنان با دفاع کنیم؟ لبنان میگه اصلا چرا من برای ایران جنگیدم؟ بعد خود ایران رفته مذاکره کرده، بعد من مونده وسطه، مثلا برای چی من رفتم وارد شدم دفاع بکنم که حالا اونا خودشون مذاکره کنن و آتش بس باشه، ما داریم بجنگیم؟ شبهه داریم میاد دیگه.
حتی نمیتونه، بله.
آقا اصلا بالاخره کت خدای بالاخره رئیس کاره و دنیا هم دستشه و تسلیحات هم داره، و چرا من باید در مقابل یک کت خدای قدرتمندی که این همه تسلیحات داره بخوام مقاومت کنم، بخوام بجنگم؟ ولکن ما حوصله دادی، مگه ما چقدر قرار رو عمر بکنیم که اینقدر بخوایم بجنگیم؟ حوصله داری یا زندگی تو بکن. تازه شبهات هی خودتو نشون میده. من میخوام بگم که پسا جنگ، همونطوری که ما در زمان جنگ آدمهایی میخواستیم پشت لانچرها باشن و موشکها رو به هدف بزنن، دوران پسا جنگ نیاز به آدمهایی داریم که پشت لانچرهای فکری باشن، پشت رسانه ها باشن، پشت تریبون ها باشن، پشت آن مخصوصا رسانه هایی که با مردم ارتباط صمیمانه دارن، حالا مثلا روبیکا، نمیدونم ایتا، نمیدونم همین شبکه هایی که شبکه اجتماعی که مردم فعلا با اون ارتباط صمیمانه برقرار کردن، اینایی که الان بلاگرن، اینایی که ارتباط های مردمی دارن، تو فضای مجازی میتونن با مردم ارتباط صمیمانه برقرار بکنن، خیلی مهمه. بعد من الان نگاه کردم اخیرا، دیدم که حالا اونایی که مثلا تو اینستاگرام هستن، حالا فعلا که تو ایران دسترسی یکم مشکله، یا بعضی از بالاخره شبکه‌ها و اینا که شما نگاه می‌کنیم، به شدت اون طرفی‌ها فعال شدن. در ضمن جنگ که بود این بر ما شعار می‌دادیم که بزن که خوب می‌زنی، اون طرفی‌ها هم هی می‌گفتن که آقا مثلا آمریکا تو هم بزن که خوب میزنی، پهلوی میخواد بیاد، و خلاصه شعارها از این جنس بود. وقتی که الان دیگه حرفا و شعارها اینا دیگه نیست و اون لانچره فعلا در حال شلیک نیست، در حال آماده باشه، همون پیاده نظام دشمنی که میگفت بزن که خوب میزنی از اون طرف به آمریکا، ما از این طرف به بچهای خودمون، همونو الان شروع کردن به چی؟ شبهه درست میکنن. اصلا آمشتبا زنده، اصلا این آقا نکنه خودش خائنه، اصلا خود این نمیم فلانچیا با فلانچیا این خودشون با هم اختلاف دارن، خود اینه که تو خیابونن دو گروه هم، و متاسفانه شبهات رو مطرح میکنن تو همین نشست های خیابانی که مردم شبا میان، خدای نکرده یه دفعه دو گروه میشن، آقا اینایی که مطابق آقای فلانکی فکر میکنن، اونایی که مطابق آقای بیسارکی فکر میکنن، بعد او یه دفعه تو همین بحث های شبانه تو بعضی شهرها الان داره اتفاق میفته.
بله بله.
این ضد او شعار میده، او ضد این شعار میده، و همین چیزی که باعث و عامل وحدت ما و پیروزی ما در مقابل آمریکا شد، همین خدای نکرده باید مواظب باشیم این وحدت کلمه بود که ما رو نجات داد و همین رو موضوع دست ندیم. اتفاقا دشمن دست رو همینا میذاره، یعنی الان شما حرفای مثلا شبکه‌های بیگانه رو نگاه کنی، بلاگرا رو نگاه کنی، همه حرفای ترامپ رو نگاه کنی،
خود ترامپ هم اینو عنوان کرد،
همین حرفا رو میذاره، میگه آقا آقای فلانکی اینجوری چه چی چون جوری گفته، هی حرف از مسئولین ما میزنه، بعد خود مسئولین اینجوری گفته، یعنی قشنگ معلوم میخواد جامعه ایران رو دو دسته بکنه.
درست.
چون تحلیلش اینه، جامعه ایران یه 20% مثلا فرض کن ضد انقلاب داشتن که جون بسیار نمیخواستن، 20% خیلی میخواستن، 60% قشر خاکستری بودن، آمریکا حمله کرده، اینا با هم متحد شدن، این 20% که الان ضد انقلاب رفتن تو خونه ها، این 80% تو میدانن، خب من چیکار کنم؟ خود 80% رو بکنم 40-40، اگه کار رو بکنم فرصت پیدا میشه 20% دوباره بیان تو خیابون. استراتژی مهمیه که دشمن مد نظر گرفته و باید حواس اون جمع باشه. خب الان چی میخوای بگیم؟ میخوام بگم که این خانومه میگه من دستم میلرزه، این خانومه میگه که من صدام میلرزه، 10 روز 15 روز مثلا فرض کنم چقدر از اون موشکه گذشته، ولی روز به روز من بدتر شدم، سوت مغزم، سوتی که تو سرم بود تو گوشم بود
بیشتر شده.
من میخوام بگم خانم آخرش به هر حال خودت هم داری بهتر شدی، 4 تا کار دیگه هم داره رگ هول شما، اونجا خانم بودم چارجر آزاد کرد، حالا قرار شد یکی از ماساژورها فردا بره دو تا رگ هولش هم دیگه آزاد بود، تموم میشه، خوب میشه. میشود مشکلات فیزیکی پسا جنگ را اصلاح کرد، ساختمون ها رو ساخت، پالایشگاه ها رو ترمیم کرد، اما شبهاتی که پیش میاد درباره مثلا این مباحث در مورد نمیدونم خدا نکرده گرانی ها، آدم یه دفعه تعجب میکنه که آقا مثلا تو همین شرایط، حالا زمانی بازار آزاد یا مثلا قیمت خودرو میره بالا، گاهی وقتا دقیقاً تو شرایطی که ما الان به مردم باید آرامش بدیم، نمیدونم چه خطی دنبال میشه، یه دفعه مثلا باید قیمت خودرو مثلا یه دفعه چیز عجیب غریبی بره بالا، حالا با فعلا من خودرو ندارم، بگو یه چیزی کاری دیگه بکن، حالا اینکه مردم ببرن بالا یه بحثه، اینکه یک دفعه مثلا قیمت کارخانه و بعد مثلا تو موجا اینجوری به صورت رسمی وقتی که ما میایم یه دفعه دولت پشت ماجرا، شرکت‌های مثلا ایران خودرو و فلان و اینا میان پشت ماجرا و مردم به وحشت میفتن، بعد یه دفعه نگاه می‌کنی تورم دیگه غیر قابل کنترل میشه، یه زمان تورم تو بازار سیاهه، یه زمان تورم دولتیه، خیلی خطرش بیشتره. چی می‌خوای بگی؟ میخوام بگم اون لانچره رو حلش میکنیم، بچه های موشکی هستن، شبهات الان خیلی داغه، بعد تازه نه تنها ما شبهات حل نمی کنیم، لانچرهای پشت تریبون نداریم که با مردم حرف بزنن که هیچی، تازه از اون طرف حالا دشمنه، غیر دشمنه، جاهله، نمیدونم، تازه از اون طرف عوامل شبه ایجاد کنن فراوان داریم، که خود ترامپ به خالیش کافیه برای اینکه روزی 6 تا شبهه ایجاد بکنه.
بله، تو یه شب گفت که ساعت 3 نصف شب تنها نشسته 17 18 تا زارن توییت زده فقط تو یه شب، فقط تو حالا یه تایم کوتاهی.
و جالبه که دوربریاش هم میگن اینا فکر نکنید با همراهی و هماهنگی مثلا تیم رسانه، یا خودش زده هایی که یه چیز من دادم پیشته بود که فکر نکنید مثلا یکی از اون چیزاشون گفته بود، فکر نکنید ما خبر نداشتیم، ما این مثلا ما بودیم شاید گفت این کارو نمی‌کرد. بالاخره همچه آدمی هم هستش که تازه ماهرانم بلده چه تیترهایی بزنه. بالاخره یه قمارباز حرفه‌ای بوده که بلد بوده چه جوری مهره بچینه که خلاصه اینقدر ثروتمند بشه. و از اون طرف همون تمام تکنیک های قماربازیشو الان آورده تو چی؟ توی قمار با مردم ایران. مردم ایران خیلی باید حواسشون جمع باشه. یک، پس ما چه کنیم که بحث جسمیمون، فیزیکیمون پسا جنگ به آرامش برسه؟ چشم، سه نکات داره وقت گفتید وارد بشیم. بحث دوم اینه که آشنایی باید پیدا بکنیم با این مباحث که بالاخره جواب شبهات رو رسانه ها، بلاگرها، نمیدونم خود مردم، حتی آقا توش بعد شبهه میشه الان یه نکته ای تو صفحه نونوایی طرف یه چیزی میگه، میگه آقا کار دست خودشونه، آقا 17 تومن بوده طلا یهو شده 20 تومن، این نقشه خودشونه. بعد مردم میگه ای بابا ما رفتیم تو خیابون داریم از این دفاع میکنیم، بعد اینا خودشون اومدن مثلا طلا رو گرون کردن، دلار رو گرون کردن، همین شبهه مردم رو دل سرد میکنه. من میخوام به وقت، به هنگام، نه دو هفته دیگه مثل جریانات قبلی کلی شبهه ایجاد شده، یه هفته بعد تازه آقا اومده مثلا در مورد مذاکرات صحبت کنه. همون لحظه الان شرایط جنگ، جنگ های هیبریدی از 16 17 18 جهت به ما حمله میکنه دشمن و الان ما تو جنگیم. درسته که ما لانچرهای موشکیمون قویه، اما هوافضامون، بحث پدافندمون ضعیف بود تو این جنگ. الحمدلله برکت جنگ نقطه ضعفمون رو پیدا کردیم، تقویت شدیم الحمدلله. ما نیرو مثلا دریاییمون نیاز به تقویت داشت، یاد گرفتیم داره تقویت بکنیم الحمدلله. یکی از اون چیزا که بدانیم خیلی ضعیفیم لانچرهای رفع شبهه، لانچرهای اقناع عمومی. الان به شدت کسی پشتش نیست، به شدت ما مشکل داریم و اگر این حل نشه مردم در صحنه دوچار خدایی نکرده دلسردی ناامیدی نشن، بگن که آقا خلاصه صادقانه با ما حرف زده نمیشه، این مباحث خلاصه گفتگو نمیشه.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی ممنون. یه تنفسی دو چوش یه بخش بیننده عزیز، بخش آماده است، ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم ان شاء الله با ادامه به هر خدمتتون باشیم. بفرمایید.
اللهم صل على محمد المصطفى
بله. خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده های عزیز. مزاج زندگی رو ملاحظه فرمایید از شبکه جهانی حضرت ولی از جلال الله تعالی فرج او شریف در رابطه با زندگی در شرایط جنگی، زندگی در شرایط پسا جنگ، در واقع هر آنچه که نیاز هست رو قرار هست بیشتر بشتیم و ببینیم. دو سه هفته اخیر هم در رابطه با این موضوع صحبت شد، امروز هم بخش پایانی شما با ما همراه باشید و جناب استاد ان‌شاءالله قرار هست نکات بیشتری ان‌شاءالله بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
در خدمتتونیم. بحث این بود که خلاصه شبهات رو باید رفع کرد، چون اگر شبهه بیاد، اگر ما توی ضربه موشک موج انفجار سودا رو بالا میبره، اگر خشکی مغز میاره، اگر ضعف و قلب ما رو ضعیف میکنه، تو جریان شبهات مشکل روحی ایجاد میکنه. مشکل جسمی رو میشه ما بگیم آقا بهار نارنج را با زعفران همراه با به دم کن آرام میشوی، کل سرخ هم پیش بزنی بهتر، به جای آب کمی گلاب هم بزنی بهتر. خب خیلی عالی، اصلا میخوری طرف آرام میشه. چی بود یه بود چی شد؟ بهار نارنج
بهار نارنج
بعد گل سرخ.
بله.
کمی زعفران. به. اینو که دم میکنه یه شخصی میخوره آرام میشه. یکم توش هم گلاب بریزه چه بهتر. یه دم نوشه آرام بخش فوق العاده.
خیلی خوب. خوب.
مثلا ها.
بله بله.
سنبله تیب نام سخود دوست من بابونه. باشه. باشه. خشک مغز داری الان راهکار بهت میدم الان بحث اون همینه
اینقدر سریع گفتم خواستم یه لحظه یادداشت کنم همینجا تو رو دیگه
ضعف قلب داری راهکار بهت میدم باشه اینا درست میشه کرد یعنی خانم این لرزش دستت دو هفته دی درست ان شاء الله این خانم الان مدرک یه هولتو میگیره دو انگشت کلان راف دو انگشت به سمت بالا ناف به سمت چپ به سمت بالا یه جا فشار میدی درد داره همین وقتی آزاد کنی فشار بدی آروم 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 آزاد بکنی گاهی وقتا حال روده که آزاد میشه طرف اصلا فکر میکنه چقدر دلپیچه‌ام خوب شد چقدر آروم شدم چقدر لرزشم بهتر شد یه چهار تا نقطه ماساژیه باشه وقت شد اینا رو میگیم اما میخوام بگم اینها قابل حل اما آنچه که مرتبط با این جلسه ما نیست یه جای دیگه باید گفتگو بشه آنچه که روح ما رو سرد میکنه این مردم چرا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین خوام بگم خاصیتی که الان شهادت آقا دارن توی فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود خون رهبر شهید خاصیتش از خود رهبر زنده الان برای انقلاب خیلی بیشتر شد چرا چون مردم رو زنده کرد مردم رو احیا کرد چون مردم رو گرم کرد ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین چی حرارت رو کم میکنه شبهه چی حرارت رو کم میکنه خدا نکنه حضور مردم رو کم رنگ ممکنه بکنه شبهه لذا خیلی مراقب باشیم که این شبه افکنی ها مثلا اینکه یه چیزهای غیر متعارف یه دفعه بی منطق گرون شده اینو مردم گیج میشن این مقدار که آقا مرغ که دست دولته بعد درسته که الان ما میدونیم بالاخره دولت هم مشکلاتی داره فروش نفت مشکلاتی داره آقا با آمریکا الان ما از جهت میدونیم مشکلاتی هست اما یه جاهایی به قول من سرخط رو باید گرفت بالاخره الان موقع گران کردن نان نیست الان موقع گران کردن بنزین نیست الان موقع گران کردن مثلا مرغ نیست یه چیزایی که پیچش دست توئه دیگه دولت تو دیگه الان وقتش چیز ایران خود رو اعلام بکنی به نظرم از این جنس شبهات حالا چه تو بحث اقتصادی فتنه انگیزی هایی که دشمن میکنه شبهات یه روز داره در فضای مجازی مطرح میشه تیم هایی باید باشن لانچر نشین هایی باید باشن اینا رو اخصا کنن در بیارن و پاسخهاش رو الحمدلله داره اتفاقا میفته تو رسانه الحمدلله داره گفتگو میشه بیشتر از این حرفا شبهات رفع بشه که خدای نکرده فقط بحث مشکل جسمی نباشه یعنی اینکه مشکل جسمی و روحی گاهی وقتا دوتا با هم دیگه که میشه ما خدای نکرده آسیب میبینیم روحمون سرد بشه خدای نکرده دچار دیگه اصلا بیماری های جسمی پشت بندش خواهد آمد یعنی اون ریشه شخصیت ما رو خواهد زد و ما خدای نکرده آسیب این نکته کلی ما
جسد.
حالا بریم بله. توی یه سری راهکارهای کلی.
بله.
برای کسانی که الان دچار مشکل چی هن؟ غلبه سودا. سودا گاهی وقتا از روده است. طرف یه چیزای خورده، غذای صنعتی بوده، رفته تو خونش، پوستش رو سیاه کرده، تپش رو سودا کرده، منفی باف شده. آه خشکی روده داشته، خشکی روده منجر به این شده که مثلا تبش خشک بشه بعد سوداش رفته بالا آقا حرارتش زیاد بوده حرارت زیاد باعث شده که صفرا خون رو بسوزونه سودا رفته بالا عوامل مختلفی داره دیگه ولی وقتی جنگ اتفاق میفته صدای انفجار ایجاد میشه خبر تلخ شنیده میشه اینا هیچ کدوم سوداهای روده و کبد و خونسوزی اینا نیست این چه سوداییه میخوام بگم که من فکر میکنم سودای مغز میره بالا لذا اینجاست که ما باید بخورهای گلاب رو بکشیم بیرون اینجاست که ما باید آب دعا درست بکنیم تو خونمون هی اسپری کنیم آب دعا یعنی سوره فرقان رو سوره ملک رو سوره یاسین رو سوره مثلا بقره رو بشه روز مثلا پنج روز روزی پنجمش رو مثلا سوره صافات رو اینا رو مثلا بخونیم به یه آبی به آب گلابی تو خونه اسپری کنیم تو غذاها بریزیم توی نمیدونم چایا بریزیم و خود همین یک مرتبه نگاه میکنه چقدر تأثیر
گذاره.
دود اسفند خود بخور دادن اسفند بخور دادن اسفند یعنی چه آبیش چه دودیش اینکه محیط خانه رو ما هی رطوبتی کنیم مخصوصا که اگر کم کم به زمان تابستان بخوایم نزدیک بشیم اون قلب خشکیه و قلب سوداه و ضعف قلبه میتونه تشدید هم بشه. یعنی الان جنگ زمانی اتفاق افتاد که بهار کمک ما بود، بهار ضد این سه تا اتفاق جنگ بود تو حوزه مزاجی. وقتی که ما الان وارد تابستان بشیم، همون خانمه که میگه من سوت گوش داشتم، اون میگه بیشتر شد. خب ما چیکار گفتم بهشون بکنه برای سوت گوشش؟ من بهش گفته بودم آقا شما مثلا روغن زیتون رو یه قطره دو گوشت بچکون، یه هفته بچکون یه هفته نچکون، این رطوبتی که میره داخل گوش تأثیر گذاره. خب ببینم الان سوت گوشش مگه مال گوششه؟ نه مال مغزشه.
مال مغز.
آره. تازه بهشون گفته بودم که تازه بهتره یک دو شب حالا تو گوشتم بچکون، اما یک دو شب تو کجا بچکون؟ توی بینی. روغن بنفشه بادام شیرین یا بنفشه کنجدی در بینی بچکون. روغن سوداب یا روغن زیتون تو گوش بچکون. البته اینا باید قطع و وصل بشه، مداوم نباید بشه. اینا خیلی به تو تاثیر رطوبت که پیدا میکنه 4-5 شب بعدش، اوف خدا خیرتون بده، این لرزش دست من بهتر شده. و از اون طرف الحمدلله مشکل اون سردرد هایی که میگرفتم، سوتی که مثلا گوشم میکشنه، خیلی الحمدلله بهتر شد.
درست.
خب پس پایی که رطوبت دماغ رو بیشتر کنیم، سودا رو کم کنیم، سودای مغز رو کم کنیم. سودای مغز رو بخوام کم بکنیم، بهترین راهکارش این بود که کف پا روغن زیتون بمالیم. بهترین راهکارش چیه؟ اینه که از دمنوش های خوب استفاده کنیم. میوه نسترن دم کردنش، رب به نسترن، اینا مثلا میوه نسترن رو چای درست میکنن با گل سرخ میخورن، حالا افتیمون هم بزنن چه بهتر، سودا رو به شدت کم میکنه. اینا رو ما بریم به سمت اینجور چیزایی که سنتی و راحت و دم دسته، گاهی وقتا خیلی زود هم خاصیت میگیره. من به خانم مثلا گفته بودم که آقا کف پا حنا بذار، شبیه باهات تو آب نمک بذار، کمی جوش شیرین مثلا به بدن داغی داشت، و همین کارو که انجام داد میگفت من چقدر سبک شدم، چقدر حالم بهتر شده، تو ناف نم روغن بنفشه بچکون. اینا خیلی تونسته بود اثر بخش باشه. آره. برای تقویت قلب راهکارهایی در جلسات گذشته گفتیم که آقا برای تقویت قلب خوراکی هایی داریم که این خوراکی ها میتونه به ما کمک بکنه قلب رو تقویت بکنه، که دوستان دیگه مراجعه کنن به همون، فکر کنم یه 20 دقیقه یه رو در مورد تقویت قلب صحبت کردیم که خوراکی هاییست که قلب رو تقویت میکنه. یه خطیش هر چی که خاک خوب داره، هر چی که خاک خوب داره، مخصوصا انواع سوپ ها، انواع آش ها، که مخصوصا داخل این آش ها و سوپ ها ما از جو حتما استفاده بکنیم، مخصوصا جوی شسته، جویی که ما 7 بار بشوریمش خیلی خاک خوب پیدا میکنه. یعنی جو رو میشورن، مثلا سویق جو بشه چه بهتر، یا خود جو یا همون سویق جو هم چه بهتر، اینو چی میکنن و میشورن، تهنشین کشو دوباره میشورن، تهنشین کشو آبش خالی میکنن، هی مرتب اون آخرین سویقی که میمونه مثلا باش حلوا درست میکنن، میشه حلوای سویق جو. طب که اصلا من اینو میخورم تمام لرزشه میفته، اصلا دلم یهو صفر میشه، اصلا احساس میکنم که از تو نگرانی هایی که داشتم انگار یه جای آروم شد. غیر از این که بحث های آرامش چقدر مهمه، قرائت قرآن چقدر مهمه، پخش کردن سوره بقره در خانه چقدر میتونه آرام بخش باشه، دست گذاشتن به قلب 7 مرتبه علا به ذکر الله تطمئن قلوب گفتن و از کار این چنینی بسیار میتونه برای ما اثرگذار باشه و تأثیرگذار باشه. خیلی من نکات رو نوشتم، 4 تا نکته مهم کلید واژه درمانی رو تیتری بگیم، بعد دیگه هر کدومش بخش رو توضیح بدیم. اولین نکته، مهمترین وظیفه ما بعد از جنگ، غیر از اینکه حالا اختلالات دونه دونه که الان گفتم برطرف میکنیم، ما باید بریم رو بحث آرامسازی. آرامسازی یعنی چیکار کنیم؟ و انزلنا السکینه علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. بالاخره چی باعث میشه که این خونه آرام بشه؟ گاهی وقتا یه سفر مشهد، گاهی وقتا یه جای زیارتی خوب رفتن، گاهی وقتا باید محیط رو جابجا کنی، همه خاطراتش از حادثه‌ای که توی خونه اتفاق افتاده.
بله.
ببرش یه جای خوش آب و هوا، یعنی تغییر محیط، اینا خیلی میتونه آرامش ایجاد بکنه. لازم ما بریم به سمت آرامسازی، این مهمترین کاری که بعد از جنگ ما تو فضای خونه‌مون باید برای بچه‌هامون، برای افراد خانواده داشته باشیم. البته گاهی وقتا آرامش اتفاق نمیفته، طرف تو خواب یه پا میشه جیغ میزنه، یه دفعه نگاه میکنید که مثلا شب ادراری گرفته، نگاه میکنید که مثلا مورد داشتیم دیگه، میگه آقا از وقتی که حادثه پیش اومده بچه من دائما پرخاش میکنه، عصبانی شده. خب این معلوم میشه که یک در واقع فشاری بهش اومده. این فشار نیاز به تخلیه داره. تخلیه یعنی مثلا دختر خانم میگفتش که من از خونه اومدم بیرون، دیدم که تو فضای کوچه مثلا جلوی همونجایی که موشک زده بودن بچه‌ها شهید شده بودن، یه بچه خورده بود به دیوار مثلا. یعنی صحنه‌هایی دیدم که اصلا برای من فراموش شدنی نیست. از زمان جنگ هر چه میگذره و این خاطرات مرور میشه، تازه من داره برام جا میفته چه شده، تازه برام جا میفته که چه اتفاقی افتاده، من چه دیدم. اصلا انگار داغ بودم و تازه حالم داره خراب میشه، تازه تو دلم الان داره خالی میشه. خب من با چی به این بنده خدا میگفتم؟ اتفاقا به این خانم گفتم شما گریه هم کردی؟ گفت اصلا نمیتونستم گریه کنم. گفتم الان چی؟ گفت برای چی گریه کنم؟ گفتم برای روزه ای، یه چیزی بذار، مدعی بذار. گفت اصلا اینقدر صحنه ها برای من بهت‌آور بود، گفت از خونه اومدم بیرون، صحنه که تو کوچه دیدم، اتفاقایی که افتاده، اون بالاخره بدن هایی که بالاخره شرایطی داشته، یه دختر خانومی بود، میگفت اصلا من الان هر چی میگذره حالم داره خرابتر میشه، اصلا دیگه آرامش روانی ندارم، درس نمیتونم بخونم، تمرکز ندارم و همطور به گوشم خیره میشد. یعنی باید بیرون میریخت، باید گریه میکرد، باید روزه میذاشتی. تخلیه خیلی مهمه که اینجور کارا، کارهای هیجانی، پرت کردن، تو شوت زدن، نمیدونم، حتی گاهی وقتا یاداوری، اشکال نداره یه بار صحنه رو یاداوری میکنیم. خب چی شد اون روز؟ بعد یکی از شخص دیگه اونجا بود، گفت آقا نمیخواد یادشون بندازی. گفتم تا ما بیادشون بندازم. خب چی شد؟ گفت اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، بعد من رفتم بیرون، بعد فلان شد. گفتم خب بعد دیگه چی؟ بعد گفتم اون یاداوری یادش افتاد، یادش افتاد، یادش افتاد، یه وزد زیر گرد. گفتم آه ببین الان حالش بهتر میشه. یعنی گاهی وقتا اینا نیاز به تخلیه دارن، گاهی وقتا نیاز به همین یاداوری، گاهی وقتا میتونه
یاداوری خوبه در واقع.
آره، یاداوری که منجر به تخلیه بشه، نه همینجوری خودش بگیم خب برو به حادثه‌ای که پیش اومده فکر کن، که نمیشه. که منجر لذا میگن باید در، یعنی با برنامه یک روانشناسی، یه ملای این کاری باشه که بدون کجا فتنه بکشه بالا. الان گریهش گرفت، خب یه نمیخواد بدتر. هی بعضی دوستان داشتن خانواده شهدا میرفتن، بعد یکی از این دوستان همکارای ما میگفتش که من هر جا میرفتم این کار میکنم، بابا این که خودش داره گریه میکنه. بعد تو حالا هی چیکار میکنی؟ میگی که پسرم یتیمی سخت داره. خب تو دیگه نمیخواد بنزین بریزی روی آتیشه، الان داره گریه نمیخواد دیگه. باشه، برای کسی بود که بهت زده بود، الان فشار روانی توش بود، الان بیماری خلاصه، یعنی اون آرامش رفته بود، بیماری روی روانی داشت میگرفت، الان نیاز به تخلیه داشت. باشه اشکینو در بیار، که خودش داره گریه میکنه که نمیخواد تو دیگه روزه بخونی براش. بعد میگفت سبک ما اینه، میریم خانواده شهدا، خانواده به خانواده، بعد میریم اونجا پرچم اینو حرم امام زاده علیه السلام میبریم، اینو لمس میکنن، بعد یه روزه میخونیم، بعد یه یادی میکنیم از پدر شهیدشون، از افراد شهیدشون، بعد بهشون میگیم که خاطره شهید رو مادر شهید بگه، و بعد مجلسی میشه حاجی، مجلسی میشه. گفتم بابا مجلسی چی؟ تازه یادش رفته بود این بچه، خاطره باباش، خاطره مادرش، خاطره اینا هم یادش رفته بود، گریه‌اش هم کرده. بدونیم کجا با چی کار کنیم هم به نظرم مهم.
خب دیگه چی جناب استاد، چند تا صرف هستیم تام شد؟
وقتم چه میگه؟
نه یه سوالی هم
خب بگو ما هستیم، خدمت هستیم.
باشه، خیلی خوب. یه بیننده عزیزم در واقع سوالی ارسال کردن برای ما فرستادن، و اون که فرمودنی که یه دختر خانم 3 سال و نیمه‌ای دارن که چشماش ضعیفه. حالا میگه توی دو مرحله که به چشم پزشکی هم مراجعه کردیم، با وجود اینکه عینک تجویز کردن، اما روند ضعیفی چشماش تشدید شده. دوربینش از 1:2، استیگماتیکش از 2:3.5. لطفا راهنمایی فرمایید.
اگه بخوام ربط به بحث اون بدیم، تو همین هفته گذشته ما دو تا مراجعه داشتیم که به مرکز مشاوره مراجعه کرده، بچه دیده چشمش ضعیف‌تر شده. به خاطر چی؟ به خاطر
همون عینک.
نه نه نه، اینو بخوام بگم، میگه آقا در شرایط جنگ بچه من میدید، خوب میدید، الان بعد از این جنگ حادثه ها دید بچه من چی شده؟ ضعیف شد. یعنی ضعف چشم خیلی مهمه که علتش به کجا برمیگرده. گاهی وقتا علتش به خاطر همینه. آقا مغز که خشک میشه دید ممکنه ضعف پیدا بکنه. قلب که ضعیف میشه رو دید اثر داره. خب روایت داریم دیگه، این اتصال قلب با بصر چند تا روایت داریم، اینا با هم اتصالات عمیق دارن. قلب که ضعیف میشه اصلا تصاویر شما میبینی شفاف نمیبینی، سودا که میره بالا تصاویر تیره میشه. یعنی گاهی وقتا سر مسائل جنگ ضعیفی بیشتر هم میشه.
حالا هم میتونه باشه چون ایشون پدر مادرش هم
حالا این نکته دیگه میخوام عرض بکنم، این که حالا گیر چشم ایشون چیه، کار بنده که چشم پزشکی نیست. ما کار اون چیه؟ کار اون اینه که حالا چه در جنگ، چه موروثی، چه از بعد به تولد، هرچی ما نگاه میکنیم چه گیر اخلاقی داره، چه گیر مزاجی داره چشمش. اون گیر پایه رو برطرف میکنیم، معمولا خیلی از این کار زیاد دیدیم. اتفاقا ما توی یکی از همین برنامه های شبانه تو همین میدان مرجعیت بودم، دیدم یه آقای قیافش آشناست اومد جلو، سلام علیکم گفتم، ما شناختیم؟ گفتم قیافت آشناست. گفتش که من دو ماه پیش خدمت شما اومدم، یک چشمم 20% بینایی داشت، تبخال چشمی داشت، بعد رفته بودم دکتر 7 متخصص مراجعه کردم، تهران رفتم، چند جا رفتم مراجعه کردم، متخصص خیلی خوب، همشون گفتن این احتمالاً به تدریج همین 20% از بین بره و باعث نابینایی تو بشه و داره به شبکه آسیب میزنه فلان های سری گفتن. گفتم بعد ایشون گفت گفتم شما فست چشم از من کردی، من رگ گوشه چشم بالا یه خون سیاهی میاد، تا قبلش آماده سازی میکنیم، تدبیر میکنیم چی بخوره که منزجاتی که بالاخره بالاخره تبخال چشمی یه خون فاسدی وجود داره که خون فاسد باید چی بشه؟ تخلیه بشه. ما میایم خون رو میپزیم با چیزایی که تو چشم میگه بچکون، چیزایی که میگه بخور، چیزایی که میگه بخور بده، بعد فست چشمش میکنیم، یه خون سیاهی میاد از رگ این گوشه محل اشک. بعد گفت بعد از اینکه این کارو شما انجام بده، فست چش کردی، بعد گفتین قطره فلان بچکن، سرمه چیشی بمال، همونجا من احساس کردم دیده چشم بهتر شده. ولی دو ماهی که الان گذشته هیچ اثری دیگه از اون تاریخ ها نیست، 100% از اول شده. پیش اون متخصص بعضیشون مراجعه کردم که آقا چیزی هست چیزی نیست، اکثرشون میگن آقا امکان نداره شما شفا گرفتی. که بابا شفا که اهل بیت میدن ها، ولی انقدر باور ندارن که آقا یه کارهای دیگه هم هست، یه راهکار دیگه هم هست که اصل رو تقویت کنی، اصل رو تقویت کنی. خود چشم چی میشه؟ آقا یه خلط فاسد، خون دم فاسد رو از چشم نگاه کن، تخلیه کن. این مثلا تیرگی به خاطر غلظت مایعات چشمی، سودا رفته بالا، سودا مثل غلظت مایع چشمی میشه، ما این سوداشو بعدم کم کنیم. اینو که کم میکنی چشم واضح میشه. دختر خانه بود چشمش 8 بود، گفت من سرمه اسمت زدم، شما گفتید سرمه اسمت بزن، سرمه اسمت زدم، شماره چشم شده 3.5. رفتم چشم پزشک، میگه قبلی اشتباه بود، من امکان پذیره. من چند چشم پزشک دیدم، پرسیدم کار ما چشم پزشکی به معنی که 8 یا 3 نیست، ولی واقعا میخوام ببینم چه ترفندی تو سرمه اسمت بوده که امام علیه السلام فرمودن، بعد خاصیتش هم الان این شد. اون پزشک خیلی خوب برای من توضیح داد، ایشون گفتش که گاهی وقتا مشکل از تنبلی چشم، که این سرمه اسمت شما لابد چیزیه که اون تنبلی رو برطرف میکنه. اتفاقا سودای ساله بسیار بالا، سنگ، سرمه سنگ، سنگ یعنی یه جنس سنگیه و به شدت خاک چشم رو بالا میبره، یه چیزیه که اون تنبلی چشم برطرف میکنه. ایشون میگفت یا خدمتتون عرض بکنم یه چیزی معجزه دعا بهش خوندم، مگر نه که عدسی وقتی ضعیف بشه هیچ کارش نمیشه کرد. این نمره عدسی نبوده، نمره تنبلی بوده، تنبلی نه حالا شبکه بوده، قرنی بوده، ایناش دیگه تخصص بنده نیست. ولی کار ما اینه، ما فقط تقویت میکنیم. حالا تقویت با چی؟ یه چیزای کلاً تقویت عمومیه. قدیمی ها از سرمه چهارمغز استفاده میکردن، کار اشتباهیه. سرمه چهارمغز برای آدم های سالم جوان نوجوان و اینا خوبه، ولی کسی که بیمار میشه نباید چهارمغز بزنیم، کسی که آب مروارید داره نباید چهارمغز بزنیم، چون خود اینها گاهی وقتا باعث چی میشه؟ گرفتگی سوراخ های عدسی میشه. لذا ما از چیزهایی استفاده بکنیم که از جنس خود سودای صالح بدنه و جذب میشه کامل، مثل اون سرمه اسمت، سرمه سنگ اصطلاحا هم میگن، که قهوه‌ای داره برای مردا، سیاه داره برای خانوم ها. اگر هم حالا مردا هم سیاهش هم استفاده کردن، صبح اگر اینجوری بکنن با روغن زیتون برطرف میشه. خلاصه جواب این بزرگوار اینه.
حالا کودکشون 3.5 سال
اشکال نداره، مشکل هم نداره، میزنن. آره یک سرمه اسمت 7 بار میزنه، یا با چش راست، چپ، راست، چپ، از راست شروع میکنه، 4 بار راست، 3 بار چپ، و مثلا 20 شب، 21 شب، حتی تا 40 شب تکرار میکنه. و تکرار این خیلی میتونه تاثیرگذار، حداقل مثلا 13 شب تکرار میکنه. چشم تقویت میکنه. چیزهایی مثل گلاب، شستشوی با گلاب چشم تقویت میکنه، رازیانه تو عسل بچکن تو چشم بچکنی هفته ای مثلا یک دو بار، لیمو بچکنی داخل عسل تو چشم بچکنی، همین آب پیاز که پوست میکنیم چشمون شروع کنه به آب ریزش و سوزش و اینا خودش خیلی تاثیرگذاره. ولی به هر حال باید ببینیم گیر چیه. گاهی وقتا گیر به خاطر مایه چشم و فلان و ارث و این حرفا نیست، به خاطر اون میگه در زمان جنگ من اینجور شدم. ما میریم سراغ هم حرف اول، خشکی مغز، سودای مغز و سومین بحث چی بود؟ تقویت قلب. هم کار انجام میدیم، خیلی چشمشون بهبود پیدا میکنه.
یه سوال دیگه مطرح کنم که بیننده عزیزی هم سوال کرده در رابطه با خور و پف کردن، راه درمانی داره نداره؟
خور و پف کردن دیگه ربطش به جنگ نمیشه بدی خداییش، ولی دیگه باید بگیم سوال چون پرسیدن. اینایی که خور و پف میکنن خدمت رو عرض بکنم که یه آقای اومد گفت من خور و پف میکنم، بعد بهش گفتم که نفس بکش، تا نفس همونجا خر صدا کرد یه صدا اینجوری داشت، من فقط یکم روغن سیانه دادم چند ضربه زدم گفتم بکش بالا، هر چی کشید گفت صدا نمیکنه. آقا دو سه روز بعد زنگ زد خدا خیرت بده حاجی، خور و پف خیلی خوب شد. یه مقدار این انحرافه با همین ضربه، این بچه بوده داشته بازم که خورده به دیوار دماغش رو کم کج شده، اون ضربه زن صاف شد. مثال میگم گاهی وقتا به ضربه درست میشه. همین گاهی وقتا میره پیش جراح پروژه میکنه واسه حد، باید یه جراحی بینی فاز قدیمی ها شکست بنده کار نمیکنه، یک دماغ طرف میگه تق صدا میکنه جا میافتاد، انقدر پیچیدش نمیکرد سر تو درد نیارن. پس خور و پف گاهی وقتا روغن مرزنجوش در بینی مدتی چکوندن، بنفشه کنجدی مدت چکوندن، اونایی که واقعا تحملشو دارن قطره مرزنجوش قوقا میکنه. قطره مرزنجوش یه قاشق مثلا فرض کن غذاخوری مرزنجوش رو دو تا لیوان آب یه جامعه رزوی میزن توش میجوشه میشه مثلا یه یک سوم استکان، خیلی غلیظش میکنن تو ظرف دربسته، یه قطره تو هر بینی میچکنن، اولش هم سعی کن رقیقش کن چون خیلی میسوزونه، بعد تا مغز رو گاهن میسوزونه. یه مدتی که استفاده میکنن این سوزشه میره تمام این بلغم جسی ها، این پودر سفیدی که ما گفتیم رو خاک جمع میشه تو بدن ما، این بلغمه جمع میشه یا سوداها یا حالا التهابات غضروفی هر چی که هست اینا رو حل میکنه تو خودش. و مثلا طرف میگه دو هفته این کارو کردم، یه هفته این کارو کردم، تمام خور و پفم خوب شد. گاهی وقتا خور و پف به خاطر انحراف بینی، گاهی وقتا به خاطر مشکلات حنجره است، اینجا یه رگ در واقع عصبی است به نام تریجمینال، ما اینجا آزاد میکنیم، یا از وقتی اینو آزاد کردی خور و پفم خوب شد.
اون دیگه ضربه نمیزنید اونجا دیگه.
و دردش بیشتر از اینه.
خیلی
خوب. حالا خاصی بعد. دو سه مثلا بهشون میگیم که آقا سعی بالش رو درست کن، بالش گرد کوچولو باید باشه، یه بالش از این لوری بزرگا و چیزی سخت، خب معلومه خور و پف می‌کنی، خستگی هم در نمیره، گاهی وقتا باید ریه ها تقویت بشه، عوامل مختلفیه، ولی اینا که گفتم هر کدومش میتونه ان شاء الله موثر باشه.
بسیار خیلی خوب. حالا من فکر کنم 2 دقیقه فکر
می‌کنم پس من تیتر رو بگم. اگر ما بخوایم در پسا جنگ برگردیم سر خونه اول، یک باید چیکار کنیم؟ آرامش را به خانه ما برگردانیم. با چی؟ بس کن دیگه، چقدر خبر جنگ رو هی تو خونه باز نشت میکنی، نمیخواد هی التهاب به خونه بدی. آرامش را برگردانیم با ذکر، با دعا، با دو. اگر میخواهیم آثاری که آثار خوب جنگ زیاد داره، اما آثاری که بالاخره رنجاور بوده در دوران پسا جنگ برطرف بشه، باید بری سمت تجدید قوا. تجدید قوا. ببین ترس، وحشت، خبر تلخ، استرس، صدای حادثه، هر چی هم تو بگی من آدم شجاع و دلیریم میدونم، ولی قوا رو تحلیل می در زمانی که همونطور که اینا آتش بس کردن برن لانچراشون رو پر کنن و برن اونا نمیدونم تسلیحات نظامی بیارن و
بیشتر
تجهیز بشن، تو هم باید تجهیز بشی. معلوم نیست فردا شاید دور جنگ بشه، شاید دور شهرها درگیری پیش بیاد، تجهیز شدی؟ آقا من نفهم تجهیز یعنی چیکار کنم. الان خداوند به ما فرصت داد تا بریم آماده بشیم. یعنی چیکار کنم؟ تجدید قوا فقط تجدید قوای من برم گوشت بخورم قلبم سفت بشه، عصاره جگر بخورم قلبم سفت بشه، این نیست. اون که گرونه ما نگفته بودیم به بخورم. ولی دیگه اون شیر بادام دیگه نگفتیم دیگه بادام نمیشه خورد، خیلی چیزا رو دیگه نمیشه الان بگیم. برو آش میگه آش جو بخور، برو کالجوش بخور، کالجوش بخور قلبت سفت میشه دیگه، بعد اشکن شنبلی قلبو سفت میکنه، کشک بادام جون میرزا قاسمی قلبو سفت میکنه، بعد خلاکی رو ارزان بگیم دیگه. اما با تمه و همه حرفا که گرفتیم چی گفتی، یه قدم باید بریم جلوتر. من الان چیکار کنم تجدید قوا کنم؟ تجدید قوا بحث فیزیکی خوردنی نیست، یه بحث حالا مثلا درست یا غلط، مثلا یه گروه های میگن آقا انرژی، انرژی های بدن. توی ما طب خودمون میگیم قوا. قوا یه در واقع ما در بدن قواهای مختلفی داریم، قوه هاضمه داریم، قوه مدبره داریم، قوه نمیدونم لامسه داریم، قوه عاقله داریم،
درست؟ بله.
این قوه ها با تجدید قوا بشن، تقویت بشن. و چیزی که تمام اینها رو خوب تقویت میکنه توسلات خوبه، دعاهای خوبه، زیارتهای خوبه. از ما بخواییم بهتری فرصت اتفاقا برای این دوران سفره. ما نایبا زیاره شما رفتیم مادر رو بذاریم پای اتوبوس، من فکر کردم 9 روزه است و اینقدر هم سنم شلو بود نمیتونستم واقعا برم. به مادر گفتم زمان دیگه، من همین الان هم باید برم. خب یه مادر برنامه‌ریزی کرده بود و بردیم سر اتوبوسشون بکنیم. بعد تو را فهمیدم که سفر 3 روزه است. سفرهای 3 روزه، همه جوون یه دونه کوله میندازن میرن کربلا. گفتم مادر شما الان نزدیک مثلا 70 سالته، بعد مثلا الان بالاخره پادرد و بالاخره شرایط اینجوری، چجوری الان میخوای مثلا با 3 روزه بری کربلا و نجف و همینا رو زیارت کنی برگردی با این کاروان جوان کوله به دست؟ بعدش گفت من برنامه‌ریزی کردم مثلا طلبی دارم میرم. ما رفتیم شونو برسونیم، من فهمیدم 3 روزه است. گفتم مادر بذار بذار، برگشتم تا پاسپورت خودم برداشتم، بعد پای ماشین رو جا خالی فیلمشم گذاشتم توی شبکه اجتماعی. جام نبود، رفتیم توی آتی ساکا، یعنی زیر ساکا میذاشتن، رفتیم تو ساکا و یکم حالا بد شد، نفس کم آوردیم و درش خیلی انقدر چیپ بود که هوام نمیاد. ما این تو پله ها خلاص کاری به این حرفا نداریم. یه سفر 3 روزه که من اونجا رفتم فهمیدم که آقا تجدید قوا یعنی چی. یعنی بعد جنگ وقتی شما میرید قبه سید الشهدا، به زیر قبه آقا امام رضا علیه السلام، تمام حالت رو نو میکنه، جدید میکنه، میای سر خونه اول و آماده میشی برای خیلی از جانفشانی هایی که لازم باشه انجام بدیم، بخوایم گذشت کنیم، بخوایم تو خیابون بریزیم، بخوایم نمیدونم بریم دفاع مقدس توی جنبش نمیدونم جانفشان فدا بریم مثلا شرکت بکنیم در دفاع نمیدونم چی. آمادگی ها رو الان باید ما تو زمانی که آتش بس اونا دارن لانچر رو پر میکنن، ما باید چی رو پر بکنیم؟ دلمون رو تقویت بکنیم. عرضم تمام.
بسیار عالی.
رفته بودیم آقا اونجا، بنده خیلی ناراحت شدم، گفتم ببین الان وقت کربلاست، ولی وقتی وارد مرز شدیم غیر کاروان ما، یعنی اتوبوسی که جمعی بود با هم رفته بودیم، تقریبا میشه بگیم خیلی زائری، شاید 7-8 تا زائر دیگه بود. روز 3000 زائر فقط حج و زیارتی که هیچ غیرش چقدر آزاد بودن، خیلی خلوت بود، صفهای خلوت. بعد رفتیم تو حرم ها، به ندرت ایرانی پیدا میکردیم. ایرانی های دلیر شجاعی که همیشه پای کار زیارت بودن، میخوام بگم نمیدونم، حالا من تحلیل خودم این شد که اینا ترجیح دادن که الان ما وظیفمون کجاست؟
خیابانه.
این تحلیل خوب بود و واقعا هم همینطوره، ولی من فکر میکنم تو خیابون بریم نوبتی شیفتی کربلا رو باید بریم تجدید قوا کنیم.
خیلی ممنونم، تشکر از شما.
التماس دعام داریم از همه بینندگان. روز میلاد امام رضا بود، من می‌خواستم از امام رضا بگم دیگه وقت نشد دیگه، حالا ان شاء الله وقت بهتری.
خیلی ممنون،
تشکر. امام رضا دستمون رو بگیر. التماس دعام
ان شاء الله. خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید و امیدوارم که برنامه رو توجه تو قرار گرفته باشه. دعا کنید بازم فرصتی شرایطی پیش بیاد که بتونیم خدمت شما بیننده عزیز باشیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نیت.
بشتا به ای منجی آدم، بشتا به ای روح عدالت، بشتا به ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا به ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت
ابو صالح،
توی که ملک فقیرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت ابو صالح.